أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير موفق ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خداوند متعال در این آیه کریمه پیامبر اکرم را با 5 خصوصیت به ما معرفی می‌فرمایند. اولین خصوصیت این است که ایشان رسول من عند الله بودند، فرستاده خدای متعال بودند، هر چه فرمودند پیغام خداوند متعال بود. ما ینطق عن الهوا بودند، چیزی از نفسانیات و شائبه امر غیر الهی در ایشون نبود. خصوصیت دیگری که در این آیه کریمه خداوند متعال اشاره می فرمان این است که درست فرستاده خدا بودند و رسول بودند، ولی من انفسکم بودند. پیغمبری بودند که در خیابان راه می رفتند و در بازار بودند، مثل بقیه می رفتند می آمدند. لذاست خصوصیت دوم پیامبر اکرم این است که من انفسکم هستند. خصوصیت سومی که در این آیه بهش اشاره میشه اینه که پیغمبر اکرم وقتی سختی بر شما می آمد، این سختی بر پیغمبر گران تمام میشد. عزیزون علیه ما عنتون، سختی هایی که بر امت نازل میشد بر پیامبر امت سنگین بود. او دلسوز شما بود. حریص علیکم، برای اینکه خیر به شما برسه این پیغمبر سختی میکشید، حرص میخورد. و در نهایت و بالمؤمنین رؤوف رحیم، این پیغمبر با مؤمنین، با کسانی که به او ایمان آورده بودند، کسانی که امت او بودند، در نهایت رأفت و رحمت بود. این 5 خصوصیتی که خداوند متعال در این آیه کریمه در سوره توبه پیغمبر خودش رو با اون معرفی فرموده، ما در شاگرد مکتب پیامبر اکرم، در امام شهیدمون داریم مصادیقی از این خصوصیات را میبینیم. در ایامی قرار گرفتیم که خبر شهادت امام شهید ما دلهای مؤمنین رو، بلکه دلهای همه آزادی خواهان جهان را به درد آورده و مؤمنین در سوگ امام شهیدشون خون گریه می کنند. بنده به عنوان نمونه این شاگرد مکتب اسلام را، این شاگرد برجسته مکتب اسلام را با این آیه محضر آقایان مقداری به اندازه وسعم معرفی کنم. اولین نکته این که امام شهید ما در طول سالهای نسبتاً طولانی رهبری ایشون بر امت اسلام، دستوراتشون، اوامرشون، تدبیراتشون که امت اسلام را به این نقطه از کمال و بلوغ رساند، متخذ از مبانی مستحکم دینی ایشون بود. ایشون فقیهی متضلع، مجتهدی فهیم و بصیر بودند که توانستند معارف توحیدی قرآن کریم را در جامعه اسلامی به منصه ظهور برسونند و به حد توان یک انسان عادی راه دین را، راه اسلام را، راه قرآن را ادامه بدند. همونطوری که پیغمبر اکرم در این آیه کریمه رسول من عند الله معرفی میشه، فقیه هم حرفی از خودش نمیزنه، دستوری از ناحیه خودش و خواست خودش نمیده، فقیه استنباط دینی خودش را میگه و این مبنای ولایت فقیه که امام راحل فرمودند ولایت فقیه امتداد ولایت رسول الله است. این اولین نکته تطبیق شاگرد مکتب پیامبر اکرم بر ادامه دادن راه پیامبر اکرم. نکته دومی که در این آیه اشاره کردیم این بود که رسول من انفسکم بود پیامبر اکرم، از خودتان بود، در کنار خودتان بود، مثل خودتان بود، جوری که بعضی‌ها اعتراض کردند که مال حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چرا این پیامبر هم مثل ماست، چرا اینقدر مثل ماست؟ حضرت آقا قدس الله نفسه الزکیه مثل مردم بودند، مثل مردم زندگی کردند، توصیفات زندگی شخصی ایشون توی اون دوره خیلی کم شد، اما الان زمانی رسیده که کم کم ما بیشتر با زندگی شخصی ایشون ممکنه آشنا بشیم. خواهیم دید که ایشون در سطح پایین پایین جامعه زندگی کردن. اگر همه مردم در شرایط جنگی پناهگاه برند یا در دسترس همه مردم باشه، ایشون هم حاضر می شدن پناهگاه برند، ولی وقتی پناهگاه رفتن برای همه مردم نیست، ایشون هم به تأسی از امام راحل که در جماران ماندند، ایشون هم صحنه رو خالی نکردند. یه نکته ای همینجا اشاره بکنم، گاهی سوالی در ذهن بعضی از دوستان هست که چرا ایشون مثلا بعضی پروتکل‌های امنیتی را و ضوابط امنیتی را رعایت نکردند که در معرض بودند. ببینید این مطلب باید اصلاح بشه در ذهن ما. رعایت نکردن ضوابط امنیتی یک مطلب، به پناهگاه نرفتن مطلب دیگری است. بله ایشون فرمودند ما به پناهگاه نمیریم چون مردم به پناهگاه نمیرن، ما هم مثل مردم. اما امام حکیم ما که در طول سالهای رهبری حکمت قوی ایشون در اذهان ما کاملا ثبت شده، به اقتضای همون حکمت ضوابط امنیتی را کاملا رعایت می کردن، کما اینکه ضوابط پزشکی را در مسائل درمانی و سلامتی کاملا رعایت می کردند. رعایت کردن ضوابط امنیتی مطلبی است. اینکه در خصوص مورد پناهگاه رفتن، به خاطر اینکه مسئله ای است که در دسترس اکثر ایرانی ها نیست و ایشون رهبر ایرانند و باید مثل مردم زندگی بکنند، بله از این نوع در امان موندن ایشون پرهیز داشتند، اما کاملا طبق ضوابط امنیتی زندگی کردند در همین روزهای جنگ، در جنگ 12 روزه و در شرایط امنیتی دیگری که پیش آمده بوده، ایشون کاملا به اقتضای حکمت ضوابط امنیتی را رعایت می‌کردند و مثل اینکه یک بالاخره دستور پزشکی، مثل یک دستور بفرمایید کارشناسی در موضوعات، به اینها توجه می‌کردند. پس جوری تحلیل نکنیم که خدای نکرده به این مطلب به ذهن بیاد که ایشون حکیمانه برخورد نمی کردن. نه، ما دیدیم بارها و بارها در مسائل مختلف عظمت حکمت ایشون رو دیدیم. به موضوع بحثمون برمی گردیم. خصوصیت دوم این بود که پیغمبر اکرم من انفسکم بودن. آقا تمام تلاششون این بود که مثل یک فرد عادی جامعه دیده بشند، معرفی بشند، مثل بقیه، در کنار بقیه، به اقتضای مسئولیتی که بر گردن ایشون بود. البته سختی هایی داشت شرایط ایشون که اینها رو متوجه هستیم. نکته سومی که در این آیه کریمه آمده این است که پیغمبر اکرم خیلی بهشون سخت میگذشت وقتی یک سختی متوجه امت اسلام بود. این خصوصیت در مقام معظم رهبری تجسم داشت. ایشون هم به جهت شاگردی این مدرسه و این مکتب سختی امت اسلام بر ایشون سخت می آمد. چه سختی های اقتصادی که ما در داخل کشور داشتیم، در برهه هایی از تاریخ انقلاب اسلامی وقتی این سختی ها بر مردم شدید می شد بر ایشون فشار می آمد، و چه سختی هایی که در عرصه بین المللی در بلاد اسلامی پیش می آمد. حوادثی که در این سالهای اخیر متوجه غزه و لبنان و یمن و اینها شد، اینا بر امام امت اسلام گران می آمد، سخت می آمد، و خدا می داند که قلب ایشون چه فشاری را تحمل کرده است در این فشارهایی که بر امت اسلام نازل شد، و خدای متعال اجر این مجاهدتهای ایشون رو با استجابت دعای ایشون در شهادت که دعای جوانی تا پیری ایشون بود، به خیال ما این اجر رو خدای متعال در شهادت قرار داد. و طوبی له، هنیئا له. خصوصیت بعدی که خدای متعال در این آیه برای پیغمبر اکرم می‌فرماید این است که حریص علیکم. پیغمبر برای رسیدن خیرات به شما حرص می‌خورد، حریص بود. شما این حرص خوردن‌ها رو در این سال‌ها دیدید، عین امارهای ایشون رو شنیدید، خطاب ایشون رو با مسئولین نظام اسلامی دیدید، استحکام ایشون رو در ایستادن در جلوی استکبار جهانی برای خسارت‌هایی که بر بشریت و بر امت اسلام می‌زنند دیدید. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آخرین خصوصیت رأفت و رحمت ایشون برای امت اسلام بود. ایشون پای وحدت و امت اسلام ایستاد، براش هزینه داد. ایشون برای وحدت و امت اسلام هزینه داد. حرفهای ناسوابی که در مورد ایشون و مسئله وحدت در امت اسلام زده شد، اینا هزینه دادن ها بود. امام شهید ما به تأسی از پیامبر اکرم با مؤمنان رؤوف و رحیم بودن، بله البته اشداء علی الکفار بودن، ولی رحماء و بینهم بود. شدت بر کفار، غلظت بر کفار، ولی یجدوا فیکم غلظه، غلظت بر کفار داشتن. و انشاءالله ما بتونیم با تأسی به امام شهیدمون این خصوصیات رو در خودمون نهادینه بکنیم و انشاءالله بتوانیم پیروان خوبی برای امام شهیدمون باشیم. بنده تو این دقایقی که مزاحم وقت آقایان هستم سه تا نکته را قصد دارم عرض بکنم. نکته اول و مسئله اول این است که در شرایطی که قرار گرفتیم تحلیل ما از ماجرا به چه شکل باشه. ما الان به اقتضای اخباری که از رسانه میشنویم داریم قدرت موشکی خودمون رو تحلیل میکنیم، قدرت پدافندی و آفندی دشمن رو تحلیل میکنیم، توان رزمی ناوهای دشمن رو مطالعه میکنیم، تحلیل میکنیم، میشنویم، توان انفجاری موشک های خودمون رو میبینیم و میشنویم و توان نقطه زنیش رو میبینیم. اینا صحنه ایست که ما باهاش مواجهیم. اما عرض بنده اینه که رفقا تو تحلیل این شرایط یه وقتی تحلیل مادی و زمینی مسئله بر تحلیل الهی غلبه نکنه. ما چون موشک داریم پیروزیم، یا چون ما خدا داریم پیروزیم، چون ان معی ربی ما پیروزیم، یا چون موشک خرمشهر و سجیل و فتاح و چه داریم پیروزیم. این دو تا تحلیله. امام شهید ما در مسئله نصرت خداوند متعال که مورد تأکید همیشگی ایشون بود که اگر خدا رو یاری کنید ولینصرن الله من ینصر، هممون این بیانات ایشون رو شنیدیم. نقطه تأکید ایشون، نقطه تأکید ایشون روی نصرت خدای متعال بود، نقطه تأکید ایشون روی معیت خدای متعال بود، روی حضور خدای متعال بود، روی تأثیر خدای متعال بود. بله ما موظفیم برای مقابله با دشمن استعداد خودمون رو آماده بکنیم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، و این کارو کردیم با رهبری داهیانه امام شهیدمون، این کارو کردیم و الان در یک عظمت نظامی قرار گرفتیم که دشمن تصوری از او نداره هنوز و هنوز صحنه ای از او بیشتر ندیده. ولی دارایی ما موشک ما نیست، دارایی ما خدای ماست، خدایی که علی کل شیء قدیره، خدایی که فعال ما یریده، خدایی که کل عالم به ید قدرت اوست، یا من الخلق و الامر بیده. این یک معرفت قرآنی است که در ادبیات مقام معظم رهبری قدس الله نفسه الزکیه منعکس بود، منعکس بود. ما در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، جنگی که به ما تحمیل شد در ماه رمضان تحمیل شد، شبیه جنگی که بر پیامبر اکرم در ابتدای اسلام در ماه رمضان تحمیل شد، جنگ بدر، جنگی که پیروزی مطلق مؤمنین را داشت، در صورتی که مؤمنین به تعبیر قرآن کریم هم از جهت جغرافیایی هم از جهت عده و عده تو اقلیت بودن، هم اقلیتشون نگرانشون کرده بود هم موقعیت جغرافیاییشون. اذ انتم بالعدوه الدنیا و رکب و اسفل منکم. ولی قرآن کریم میگه ما کارو تمام کردیم. چرا؟ نکته قرآن رو توجه بفرمایید. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. شما استغاثه کردید، چون استغاثه کردید فاستجاب لکم. ما طلبه ها میگیم فا برای چیه؟ برای اینکه به اتصال یک اتفاقی افتاده متفرع بر اتفاق قبلی. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، خدای متعال اجابت کرد، ولی استغاثه کردید. اگر به خودتون و توان خودتون و قدرت خودتون مغرور می شدید، خدای متعال رب است، رب است، مربی است. برای تربیت امت اسلام شما را شکست میده تا بدونید به قدرت خودتون نباید تکیه کنید، بر خدا باید تکیه بکنید. وقتی اون عملیات بزرگ برای فتح خرمشهر با همکاری بسیج و سپاه و ارتش اتفاق افتاد، شایبه این بود که تو نیروهای جبهه حق غرور به وجود بیاد. امام راحل خبر فتح خرمشهر که آمد فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد. خدای آزادی خرمشهر را ببینید، نه توان خودتون رو، نه طراحی عملیات خودتون رو، نه غافلگیری که از دشمن کردید، اینا رو خدا کرد. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. ما در این جنگ، در این صحنه‌ای که قرار گرفتیم، باید روایت الهی از ماجرا را بر هر روایت دیگری مقدم بکنیم. این یکی از آموزه‌های دین ماست، این یکی از آموزه‌های امام شهید ماست. ولله جنود السماوات والارض، سربازان آسمان و زمین در اختیار خدای متعالند و اگر خدای متعال بخواد کاری رو در عالم بکنه، هیچ چیز جلودار خدای متعال نیست. این نکته اولی است که در عرائضم محضر رفقا داشتم. نکته دومی که تقدیم میکنم محضر دوستان اینه. گاهی مطرح میشه که الان که رهبری ما توسط اشق الاشقیا شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار به شهادت رسید، چه کسی رهبر میشه؟ چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ داریم کسی که این خصوصیات را داشته باشه یا نداریم؟ آیا میتونیم دوران طلایی رهبری امام راحل بر امت اسلام و دوران طلایی رهبری مقام معظم رهبری قدس الله نفسه الزکیه را مجدد تجربه کنیم؟ و گاهی هم وارد خصوصیات و مصادیق و اینها میشیم، تو ذهنمون درگیر میشیم توی این مسائل. طبیعی است امت نگرانه که چه اتفاقی میفته، ولی این رو بدانیم فقاهت فقهای ما در ابتدای انقلاب برای رسیدن به قانون اساسی، که قانون اساسی ما یک تولید دینیه، به این معنا که فقها برای رسیدن به بندهای قانون اساسی اجتهاد کردند، یک ساختار اجتماعی ساختند. همون وقت یکی از بزرگان فقهای شیعه حفظه الله و سلمه الله که هنوز در قید حیاتن، خدا به ایشون عافیت و سلامت بده، همون موقع درس خارج خودشون رو، درس خارج فقه خودشون رو به موضوع قانون اساسی برگردوندن. بعضی دیگه از فقها برای پیشنویس های قانون اساسی درس خارج گذاشتن، متن پیشنهادی دادن، متن پیشنهادی متخذ از فقه. در قانون اساسی ما مجلس خبرگان رهبری که متشکل از فقهای بلاده است برای تشخیص مصداق ولی فقیه بعد از فقدان ولی فقیه طراحی شده. این یک طراحی هوشمندان است. در این طراحی به جا و به موقع خبرگان برای تعیین جانشین رهبری اقدام می کنند. طبیعتاً الان که ما در حال گفتگوی با هم هستیم، خبرگان مشغول مذاکرات و بررسی ها و تعیین مصداق هستند. این را بدانید که خدای متعال برای اینکه این جریان الهی منقطع نشه و ادامه پیدا بکنه برنامه دارد. خدای متعال در ید قدرت خودش محتاج به چیزی نیست، ضعف نداره، ناتوانی نداره، کار ازش برمیاد. ما یک بار اینو تجربه کردیم بعد از رحلت امام راحل. خیلی ها نگران شدند، خیلی ها متحیر شدند، ولی خدای متعال قلوب را هدایت کرد به اونجایی که باید و اون چیزی که باید اتفاق افتاد و جریان با شکوه انقلاب اسلامی پرشتابتر از قبل حرکت کرد و به این نقطه طلایی که الان درش قرار گرفتیم رسید. الان هم خدای امام ما زنده است و کار به دست اوست. این انقلاب صاحب داره، صاحبش خدای متعاله، مدبر امورش حضرت ولی عصر ارواح و نافداه. ما به این ایمان داریم. دوستان توجه بکنید، پرداختن ما به مصادیق و خصوصیات مصادیق جا نداره الان. ما باید منتظر اون چیزی باشیم که همیشه مقام معظم رهبری روحی له الفدا همیشه او را فصل الخطاب معرفی کرد. برید جستجو بکنید دیدارهای سالانه آقا با اعضای خبرگان، این کلام از محکمات کلام آقا در همه اون بیاناته که فصل الخطاب خبرگانه. ما حزب اللهی ها، ما انقلابی ها، ما بسیجی ها، ما مردم ایران، ما امت اسلام منتظر نظر صاحب خبرگانیم. و پس از تعیین رسمی به خبرهای غیر رسمی، این نکته هم توجه بفرمایید، به خبرهای غیر رسمی رسانه‌ای که گاهی برای این که بگن ما زودتر مطلع شدیم، ما از قبل خبر داشتیم، ما خیلی خبر داریم، بی تقوایی می کنند. و زودتر شروع میکنن اسامی رو معرفی کردن، این کاریست که دشمن ما هم داره انجام میده. در زمین بازی دشمن بازی نکنیم. معرفی توسط رسانه رسمی نظام اسلامی بر اساس رأی رسمی و مشخص و معین خبرگان در جلساتی که به شکل کاملا قانونی برگزار میشه تعیین میشه و به ماها خبر داده میشه. پس از خبر دادن ما همانطوری که در رکاب امام راحل بودیم، نسلهای قبلی ما، و همانطوری که ما در رکاب آقا بودیم، باز هم به همون شکل و محکمتر در رکاب ولی فقیهی که توسط خبرگان معرفی بشه انشاءالله خواهیم بود. و این پرچم دست به دست بقیت الله الاعظم روحی له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد رسید. همینجا مسئله رو مطرح بکنم. گاهی دوستانی سوال میکنن مگر قرار نبود آقا این پرچم را بدن؟ چرا پس این طور شد؟ چرا پس اون طور شد؟ رفقا، ما گاهی اشتباهاتی میکنیم که اینا هزینه داره. تطبیقات آخر الزمانی به هر نحوی از طرف هر کسی مطرح میشه، اینها احتمالی بیش نیست. فلانی خواب دید، فلانی گفت، فلان کس که دو تا خبر غیبی دیگه هم داده بود و اینا محقق شد گفت. بله، دروغ نگفتند، کذب نبوده، لابد یه شرایطی بوده، ما نمیدونیم. ولی این رو بدونید، محکمات مسیر امام و آقا رو پیدا کنید، پا بر محکمات بگذارید. شما یک بار این تطبیق رو از امام یا آقا نشنیدید، یک بار که امام فرموده باشند این پرچم رو من میدم یا بعدی من میده یا آقا فرموده باشند، گفته شده، دیدیم تو رسانه، تو غیره حرفایی شنیدیم. این حرفا متشابهاته. کسانی اخذ به متشابهات میکنند به تعبیر قرآن کریم که اینا میخوان فتنه به پا بکنن. و اما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تعویله. ولی مؤمنین اخذ به محکمات میکنن. محکمات این است که تشکیل نظام اسلامی از مسلمات فقه شیعه است. امام راحل فقیه متزلعی بود که این کار را انجام داد. استمرار این حرکت و جلوی مستکبران عالم ایستادن دستور قرآن کریمه، دستور قرآن کریمه. و قاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. بجنگید با بزرگان کفر. چرا؟ چون اینا بر هیچ پیمانی استوار نیستند. نمونش پیمان برجام و پیمانهای دیگری که ما در حال مذاکره با اونها بودیم که به ما حمله کردند. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. اینا بر هیچ پیمانی نیستند، بجنگید باهاشون. اینا محکمات مسیر نورانی انقلاب اسلامی است. و این که این مسیر منتهی میشه به جریان حکومت مستضعفان بر عالم که قرآن فرمود خدا اراده کرده که این اتفاق بیفته. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینا محکمات مسیر امامین انقلابه. از این پامونو فراتر نگذاریم. هر وقتی خدای متعال اراده بکنه، کما اینکه در روایت هست، اگر خدا اراده بکنه به روزی کار فرج را، امر فرج را محقق میکنه، همون وقت این اتفاق میفته در زمان ولایت هر کدام از فقهای عظام که باشد. پس به خطا نریم، ما در مسیر داریم حرکت میکنیم، به تعبیر امام شهیدمون در مسیر قله داریم حرکت میکنیم و به قله نزدیکیم. به حسب امارات در این مسیر ثابت قدم باشیم. این پرچم به دست با کفایت حضرت حجت ارواحنا فدا خواهد رسید. در چه دوره‌ای؟ زود انشاءالله. دعا میکنیم روزانه، ساعت به ساعت دعا میکنیم که انشاءالله صاحب کار برسد و ما منتظریم و خودمون رو برای اون روز مهیا میکنیم. اما تعیین وقت نمیکنیم، تعیین شرایط نمیکنیم، تطبیق نمیکنیم. در زمان جنگ تحمیلی گفته بودن صدام صوفیانی است. صدام آمد و رفت و به تاریخ پیوست. حالا میگن جریان دواعش در شام این صوفیانی است. لعلا. شاید باشه. ما تطبیق نمی کنیم. در مسیر انتظار محکم قدم برمی داریم. پس نکته دوم ما فصل الخطاب بودن مجلس خبرگان شد. ما منتظر رأی خبرگان هستیم و منتظر اعلام رسمی هستیم. در گروه هامون، در کانال هامون، در فضای حقیقی و مجازیمون پیشگویی نمی کنیم. شخص معرفی نمی کنیم، اذهان رو مشوش نمی کنیم. ما مکلف به تعیین رهبر نیستیم. ما مکلف به لبیکی هستیم که باید با انتخاب رهبر به او بگیم اشتباه نکنیم، مسیر رو خطا نریم، ذهنها را به هم نریزیم. نظام اسلامی از استحکامی برخوردار است به فضل خدای متعال با عنایت حضرت حجت ارواحنا فداه که داره در اون مسیر با قدرت حرکت میکنه انشاءالله. مسئله آخر مسئله اتصال امت و امامته. این جریان از روز اول با ایمان به خدا و ایمان بالمؤمنین شروع شد. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. انقلاب شکوهمند اسلامی ما که امروز خار چشم ابرقدرت‌ها شده، بالاتر از خار چشم ابرقدرت‌ها رو داره زیر پای خودش له میکنه، این جریان با ایمان به مؤمنین شروع شد. امروز هم این جریان با حضور در صحنه مؤمنین از این پیچ خطرناک انشاءالله به فضل خدا عبور خواهد کرد. ولی ما به عنوان مردم و به عنوان آحاد امت اسلامی وظیفه بسیار مهم می داریم. دشمن از نوع ضرباتی که داره به ما میزنه داره نشان میده مسیر حرکت خودش را. او میخواد صحنه رو خالی بکنه برای منافقین داخلی. این منافقین داخلی از کفار بدترند. کفار در مقابل ما ایستادند و ما تکلیفمون با اونا روشن. تمام پایگاهاشون رو تو منطقه زیر آتش گرفتیم، تمام منافعشون رو در دنیا به خطر انداختیم. اما منافقین داخلی ما کاری کردند که به امر بر کفار مشتبه شد. خیال کردند در داخل اتفاقی میتونن رقم بزنن. 4 انسان کم فهم نادان یا مغرض به اقتضاء بی‌بصیرتی، نادانی، جهالت و یا غرض و مرض شلوغ کاری کردن تو خیابان. نظام اسلامی به حسب رأفت با اینا برخورد کرد. مردم صبر کردن تا ببینن چه وظیفه‌ای دارن که به صحنه بیان و اینا رو به سرعت جمع کردن توی کشور. ولی این پیام را به دشمن مخابره کرد که در داخل زمینه‌ای برای آمدن تو وجود دارد. توهم برشون داشت، خیال برشون داشت، مثل خیلی وقتا که تحلیلشون در مورد انقلاب اسلامی غلط بود، تحلیل غلط کردند، دست به این خودکشی زدند. اینم کار خدای متعال بود. فرمود الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. به اقتضای این نادانی به صحنه ای آمدند که هلاکتشون در اون انشاءالله. به عون خدای متعال که خدای متعال معین من استعان است، ناصر من استنصر است. این صحنه ای است که حضور مردم عامل مؤثری است که میتونه این لکه ننگ را از جامعه اسلامی پاک بکنه. این گناه منافقین را، این گناه منافقین کوردل در صحنه جامعه را یک توبه اجتماعی از صحنه پاک خواهد کرد ان شاء الله. توبه ما و بازگشت ما به صحنه اجتماع، معنای توبه بازگشته، این است که خیابان رو خالی نکنیم، صحنه رو خالی نکنیم، جایی برای جولان اقلیت مطلقی که امروز دارن صحنه رو شلوغ میکنند نگذاریم، کما اینکه در این شبها نگذاشتیم. مردم بصیر ما، مردم فهیم ما هیچ جایی برای حضور اینها نگذاشتن و نخواهند گذاشت. دوستان، این نیاز به یک طراحی داره. محله به محله، مسجد به مسجد، با محوریت مسجد و پایگاه بسیج مسجد، اجازه ندیم که در محله ما، در اون منطقه‌ای که حوزه استحفاظی ماست، حوزه‌ای است که تحت حفاظت ماست به عنوان مردم، به عنوان امت اسلامی، اجازه ندیم هیچ تحرکی که دشمن رو امیدوار بکنه اتفاق بیفته. این نظام اسلامی امانتی است که امام شهیدمون به دست ما داد و ما موظفیم این امانت را به دوره ثبات و استقرار بیشتر و به دوره ظهور انشاءالله برسانیم. امروز وظیفه مهمی داریم. یکی از واجبترین وظایف ما این است که صحنه را خالی نکنیم، هر کاری لازمه بکنیم. من یک مثال میزنم، ممکنه این مثال من اشکال داشته باشه، شما مثالهای بهتری بزنید، ولی در مسجد مثلا نام نویسی بکنیم، قرار بگذاریم از شب تا صبح افرادی محل را قرق کنند، بقیه افرادی هم که در منزل هستند تلفن‌هاشون آماده باشه برای اینکه اگر خبر بهشون دادن که اینجا تحرکی هست به صحنه بیان، جوانهای ما به صحنه بیان، مادران ما، کما اینکه تو بعضی از محله این اتفاق افتاده بنده دارم عرض میکنم، سحری اینها رو به نوبت تهیه بکنند برای اون کسانی که وقتشون به سحری یا به افطار میخوره، پدران ما حمایت بکنند، نهادهای ما که میتونند و چیزهایی که اینا لازم دارن در اختیارشون بگذارن، دست به دست هم بدیم که تا زمانهای پیش رو، وقت تعیین نمی کنم، هر وقتی که لازم باشه، یک ماه، یک ماه، یک هفته، یک هفته، 40 روز، 40 روز، صحنه رو خالی نکنیم، میدان رو خالی نکنیم، میدان رو برای منافقین، برای اراذل و اوباش، برای کسانی که به بیش از منافع دنیایی خودشون فکر نمی کنند و در همون هم اشتباه می کنند، حتی منفعت دنیاییشون هم در این نیست، ولی به ایادی دشمن تبدیل شدند، یا مغرضانه یا جاهلانه دارن در صحنه دشمن بازی می کنند. صحنه را برای اونها خالی نکنیم. ایران اسلامی متعلق به امت اسلامی است و امت اسلامی با حضورشون در صحنه این جریان الهی را با قوت بیشتر انشاءالله ادامه خواهند داد. حضور ما مردم مثل ابتدای انقلاب، مثل روزهای آغازین انقلاب اسلامی که این انقلاب تازه نهالی نوپا بود و حضور مردم او را به دوران استقرار رسوند، امروز هم در این پیچ خطرناکی که در او واقع شدیم، هرچند ما امروز مستحکمیم، امروز ثبات داریم، ثبات نظامی، ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، مشکل اقتصادی داریم ولی ثبات اقتصادی داریم، ولی به فضل خدای متعال این پیچ خطرناک رو هم انشالله با حضور مردم طی خواهیم کرد. وظیفمون رو خوب بشناسیم، در عمل به وظیفه مسامحه نکنیم و از خداوند متعال کمک بخوایم، استغاثه کنیم و بدانیم که اگر خدای متعال اراده بکند هیچ کسی نمیتواند جلودار ما باشد، هیچ قدرت پوشالی نمیتونه در مقابل ما بیسته به حول قوه الهی. در نهایت یک توصیه‌ای به عنوان برادر کوچکتری به مخاطبین عرض بکنم. در دعاهایی که شیخ عباس قمی رضوان الله علیه در مفاتیح الجنان در اعمال مشترک ماه رمضان نقل فرمودن، 3 از ادعیه معروفند، دعاهای بعد از نماز، دعای یا علی و یا عظیم، دعای اللهم ادخل علی اهل القبور و دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، ولی در مفاتیح الجنان دعای 4 هم در کنار این 3 آمده. بندهای اون دعا به حال امروز ما بسیار مناسبه، در کنار اون 3 دعا که بسیار دعاهای عمیق و مهمی است، این دعا هم که اگر اشتباه نکنم ایشون از سید ابن طاووس نقل کرده بهش توجه بکنیم. تو اون دعا ما از خدا میخوایم که خدایا دشمنانت رو به دست ما نابود کن و ما رو نصرت عنایت بکن. انشاءالله خدای متعال باز هم همونجوری که پیغمبر اکرم را نصرت کرد فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، امروز هم نظام اسلامی را با نصرت و به وسیله امت اسلامی، به کمک امت اسلامی انشاءالله نصرت خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.